أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم از فصول مربوط به مبحث خیارات، مربوط به خیار شهر. چون فصل اول مربوط به خیار مجلس بود، فصل دوم مربوط به خیار حیوان، فصل سوم مربوط به خیار شهر است. و مستحضری که خیار شهر غیر از خیار تخلف شهر است. خیار تخلف شرط یه بحث جدایی دارد با این است که در متن عقد شرط میکنند که یک کاری را با یه یا مشتری انجام بدهد یا وصفی را عهد العوضین داشته باشند، بعد هنگام تحویل و تحول و مانند آن یا بایع و مشتری اون کار را که تعهد کردن انجام ندهند، یا عوضین اون شرطی را که وصفی را که باید داشته باشند فاقد باشند. در این گونه از موارد خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط مطرح است. اما خیار شرط آن است که در متن عقد، در همون عقد یا عقد دیگر شرط خیار میکنند، که این فعلا محور بحث است. در این فصل ثانی که محور بحث خیار شرط است، که خود اون خیار محور شرط قرار میگیرد، دو مقام مورد بحث است. یکی اصل نفوذ این شرط و یکی احکام این شرط. سر این که دو مقام مورد بحث است آن است که در مقام اول جدا مورد اختلاف است که آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست. برخی ها همونطوری که از محقق نراقی به مانند آن ملاحظه فرمودید، معتقدند به اینکه این شرط مخالف کتاب است و اگر این شرط بخواهد نافذ باشد، نصوص خاصه باید نافذ باشد، نه به دلیل المؤمنون عند شروطهم، زیرا المؤمنون عند شروطهم مزیل است به زیدی که میگوید الا شرطی که خالف کتاب الله، به شرط خیار مخالف کتاب خداست. و منظور از کتاب خدا یعنی دین اسلام، نه خصوص قرآن. چون اونچه را که ادسه تاهره می فرمایند دین است و اونچه از قرآن مستفاد است دین است. و اگر شرطی مخالف با سنت معصومی علیه السلام بود، مخالف با دین در حقیقت. و چون برابر ادله لزوم و حب العقود و مسار ادله عقد بی لازم است، اگه کسی شرط خیار بکند این شرط مخالف مقتضای این نصوص است، پس این شرط میشه مخالف کتاب. و خود ادله نفوذ شرط، شرط مخالف را استثناء کرده است و این شرط خیار هم مخالف با کتاب و سنت است، بس نافذ نیست. و اگر دلیلی بر صحت این شرط باشد، همون نصوص خاصه است. این اجمال سخنان مرحوم نراقی بود که بحث دیروز نقد شده و گذشت. غرض آن است که سر اینکه دو مقام باید محور بحث قرار بگیرد، این است که در مقام اول یه اشکال جدی است که اصلا این شرط خیار نافذ است یا نافذ نیست، که منشأ اشکال بعضی همان است که مرحوم نراقی فرمودند، مرحوم صاحب جواهر به طرز دیگه جواب دادن، مرحوم شیخ به طرز دیگه جواب دادن و آیین دیگه بعد از مرحوم شیخ به طرز دیگه جواب دادن. به اشکال مرحوم های نراقی وارد نبود. وجه دیگری برای اینکه این شرط نافذ نیست آن است که المؤمنون عند شروطهم یه حکم تکلیفی رو در بر دارن، یعنی مؤمن واجب است به شرطش عمل. پس پیام رسمی المؤمنون یا المسلمون که به تعبیرات گوناگون از مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، فریقین هم نقل کردن، و مثل خیار حیوان نیست که در محضر نصوص ما باشه به با اونها مسئله به عنوان خیار حیوان جدا مطرح نکنن. این خیار شرط را هم شما تو نشت های ابنه قدامه به اصطلاح دارید، هم تو فقه علی المذاهب الاربعه دارید. این مالکی ها محض احمد طرفداران احمد حنبل بحث مبسوطی در باره خیار شرط دارن و مانند اون اینطور نیست که خیار شرط مخصوص شیعه باشه. این خیار شاید به استناد المؤمن عند شروطهم ثواب میپذیره. المؤمنون عند شروطهم ایام شکم تکلیفی است، یعنی مؤمن موظف است که به شرطش عمل بکنه. چرا؟ چون این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده. مؤمن نزد شرطش است، یعنی بر مؤمن واجب است که به شرطش عمل بکنه. چون این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده، مفاد او حکم تکلیفی است، به اون وجوب وفاست. این یه مطلب. وجوب وفا مال شرط فعل است، نه شرط نتیجه. این یه کاری باید باشد، مثل شرط خیانت باشد، شرط حیاکت باشد، شرط کتابت باشد و مانند. اگر فعلی را احد و ما شرط کرده است، باید این فعل انجام بده. تکلیف به فعل تعلق میگیرد. پس المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم جمله انشاء خبری است که به دایی انشاء الراشد یک و مفاد او وجوب وفاست. دو، وجوب وفا حکم تکلیفی است، متعلق میخواهد سه، متعلقش فعل مکلف از چهار. پس المؤمنون عند شروطهم ناظره شرط فعل است، نه شرط نتیجه. شما که میگید ما این پیمان تجاری رو ببندیم به شرط خیار، یعنی به شرط اینکه این معامله لرزان باشه، جایز باشه، همین، نه به شرط اینکه با یه فلون کار انجام بده یا مشتری فلون کار انجام بده. اگر شرط و خیار شرط فعل است، شرط نتیجه است، و اگر شرط نتیجه وفا نداره، پس محور حکم تکلیفی هم نیست. پس المؤمنون عند شروطهم شرط فعل رو میگیرند، نه شرط نتیجه رو. این برخلاف فرمایش مرحوم آقای نراقی و همسران نراقی رضوان الله علیه است. اونها میگفتن به اینکه چه شرط فعل چه شرط نتیجه، چون این عمومات مزیل است به این الا شرطی که خالف کتاب الله، چه شرط فعل چه شرط نتیجه، این گونه موارد مخالف کتاب خداست و نافذ نیست، که جوابش رو بزرگان داد. اما این شبه میگوید به اینکه المؤمنون عند شروطهم پیام شبه تکلیفی است، تکلیف باید به فعل تعلق بگیرد، پس درباره شرط فعل این پیام روایت سخن میگوید، نه شرط نتیجه. لذا خیار تخلف شرط را شامل می شود، اما شرط الخیار را شامل نمی شود، چون شرط الخیار به عنوان شرط نتیجه است دیگر. خب این شبه رو این فقهای بعد از مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردند. مرحوم آخون یه جور جواب داده، مرحوم آقای نایین یه جور جواب داده، شیخ و استاد وفاقا مرحوم آقای اینها جور دیگه جواب داده. مرحوم آخون رضوان الله علیه، خب حالا این تقریر شبه این شد که المؤمن و عند شروطهم پیامش حکم تکلیفی یک، تکلیف متوجه به فعل است دو، به شرط نتیجه که فعل نیسته، پس این رو شامل نمیشه. شما جوابی که داده شد قبل از اینکه به فرمایش مرحوم آخوند بعد فرمایش مرحوم ناینی برسیم، یه زمینه فراهم بشه که با فراهم شدن اون زمینه نقد سخنان مرحوم آخوند آسون باشه، نقد سخنان مرحوم ناینی آسون باشه، پذیرش فرمایش محقق بعدی هم آسان بشه. این المؤمنون عند شروطه تأسیس شارعی نیست، امضایی است. این که اصرار هست که مثلا فرام دلیل تأسیسی است یا فرام دلیل امضایی، این که خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام و فرام زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این سهم مؤثری داره که این در چه زمانی صادر شده و فضای عرف چی بوده برداشت مردم اون عصر از فرمایش امام چه بوده است؟ این خیلی دقیقه. یا شأن نزول به همون دلیل که شأن نزول سهمی دارد، زمان و زمین نزول هم سهمی دارد، هم زمان و زمین نزول که باعث نزول آیه یا روایت است، هم زمان و زمین نزولی که از آیه یا روایه برداشتی دارد. اینا یه سهم تعیین کننده دارد در فهم. برای اینکه در عصر عصمت اینجور میفهمیدند، اگر مربوط به مصداق باشد انسان میبود خصوصیت مصادیق در احصار و امصار عوض میشه، اما اگر مربوط به کیفیت تلقی باشه و همین کیفیت تلقی را معصومین امضا کرده باشند، معلوم میشه مراد همان است که اونا فهمیدن، نه در اون زمان این چنین بوده است. در اون زمان این چنین بوده است میشه خصوصیت مورد، اما در اون زمان اصحاب این چنین میفهمیدن. خب این خیلی سهمی دارد در کیفیت تفسیر آیه یا تفسیر روایت. بنابراین هم شأن نزول که قبل از نزول آیه یا روایت است کمک می کند در فهم آیه یا روایت، هم شأن فهم اصحاب نزول آیه و روایت بعد از نزول که اینا چگونه می فهمیدن و فهم اونها چگونه در عصر عصمت مطرح بود و چگونه مورد امضای معصومین بود، سهم تعیین کننده ای دارد. خب این که گفته می شود این امضایی است یا تعبدی، برای همین جهت است ما بر اساس تعبدی بودن ناچاریم ببینیم که اونا چی فرمود. اما بر اساس امضایی بودن، اگر تاریخ مسلم اون عصر پیش ما بود یا تاریخ مسلم زیست مردم در اون عصر پیش ما نبود، بر اساس تشابه ازمان آمده می مطلب ثابت کردیم، میگیم غرائز عقلا و ارتکازات مردمی این هست و همین مورد تصویب امضای شعار مقدس قرار میده. این خیلی کمک میکنه ما یا بر اساس تشابه ازمان اگر سند قطعی نداشته باشیم به اینکه در اعصار گذشته چی میفهمیدن، یا نه اگه تاریخ مسلم پیش ماست که مردم اون روزگار دادگذارشون این بود، گفتمانشون این بود، گفتگویشون این بود، با ما فرق نمی کرد. بالاخره یا قطع یا طمأنینه، یا یک دلیل ظاهری یا مثلا دلیل قطعی تر. المؤمنون عند شروطهم و ما لم تعلم، اینا دلیل امضایی است، تأسیسی نیست. غرائز عقلا در مسئله معاملات اینه که اگر خرید و فروش کردن پس نمیگیر مگر اینکه با رضای طرفین باشه اقاله کنه، ولی در آریه و اعاره و استعاره در هبه و مانند اون اینا یه عقودی است که مرتب پس میگیرند و پس میدن نمزار. پس عقلا یه عقدی دارن به نام آریه که لازم نیست، یه عقدی دارن به نام بیه که لازم است و مانند. این از دیر زمان بوده است و شارع هم همین رو امضا کرد و در فضای عقلا هم حکم شریعت به بهشت و جهنم مطرح نیست، برای اینکه ملحد و موحد یکسان عمل میکنند. اینکه ملحد و موحد یکسان عمل میکنند معلوم میشه مربوط به الزامات عرفی است و عقلایی است، نه الزامات دینی و مانند. این المؤمنون عند شروطهم در چنین فضایی نازل شده. ما اون مسئله اصولی را در کنار این مسئله که ملحوظ داشته باشیم، گرچه تفصیلش به اصول مطرح است، این خیلی کمک میکند در فهمیدن این حدیث. این که میگویند جمله خبریه به داعی انشاء القا شده است و مرشد مرحوم آخون کم نیست، یعنی چی؟ یعنی جمله خبری به معنای جمله انشای استعمال شده است؟ نه. آیا فعل مضارع که مثلا در حدیث زراره دارد، زراره سوال میکند که فلان نمازگزار در نماز صبح مثلا شک کرده بین یک و دو، آیا وظیفهش عمل بشر کس یا نه؟ حضرت فرمود یعید صلاته او، این یعیدو که فعل مضارع است به معنی فعل یعید است، یا اعید است که معنی امر غایب یا امر حاضر باشه. نه، ما چگونه از این جمله خبری حکم الزامی میفهمیم؟ هیچ کدام از این دو که نیست، یعنی جمله خبریه به معنی جمله انشایی استعمال نشده. ما این لغت است و ادبیات، اینه جز فضائل، چیزای قانون گذاری است. فعل مضارع به معنای امر حاضر بیاید، این دیگه تو نحو صرف همچین چیزی گفته نشد، این تو فضای قانون گذاری است. پس نه فعل مضارع به معنای امر است، نه جمله خبریه به معنی جمله انشایی. ما این جواز را، این لزوم صحت این شرط را از کجا می‌فهمیم؟ یا لزوم وفای به این شرط از کجا می‌فهمیم؟ می‌فرمایم به این که وقتی یک مرجع قانون‌گذاری وقتی معصوم باشه بگوید المؤمنون عند شروطه، این ظاهرش جمله خبریه است. این تعبیر لطیف تو پرانتز ما مرمشان دو سه بله میرسوند، اما آیا جمله خبریه مجازن در جمله انشایی استعمال شده است یا نه؟ یعیدو که فعل مضارع است مجازن در امر استعمال شده است، یا اون مطلب دقیق را ما از یک جای دیگه میفهمیم؟ بله ما میفهمیم که باید حتما اعاده بکنیم. این یعیدو فعل مضارع به معنی خبر نیست که نماز رو اعاده بکنه، باید حتما اعاده بکنه. این از کجا میفهمیم؟ آیا تو ادبیات آمده که فعل مضارع به معنی امر است؟ نیامده. آیا تو ادبیات آمده که جمله خبریه گاهی مجازن در جمله انشایی استعمال میشه؟ که نیامده. اونی که آمده گفتن که رأی تو اسدن یرمی، اسد به معنی شجاع، این گونه چیزا آمده. اما جمله خبریه به معنی جمله انشایی است یا فعل مضارع به معنای امر است، اینا که تو عربیات صرف و نحو معانی بیان نیامده. ولی ما اینو میفهمیم، از کجا میفهمیم؟ هر باش برای باش هم دستن این است که وقتی معصوم میفرماید المؤمن و عند شروطه و قوی تر از آن است که بگوید اوفو به شروط، معناش این است که مؤمن را شما میخواد بشناسی، شناسنامه مؤمن اینه که هر جا شرطش هست اونجاست. مؤمن کجاست؟ پیش عهدشه، یعنی عهدش رها نمیکنه. ببین وقتی شناسنامه ایمان و مؤمن این است که پیش شرطشه، یعنی شرطش رها نمیکنه، یا شرط او را رها نمیکنه. چش مؤمن جای دیگه باشه، شرط جای دیگه باشه، خود به وعده بکنه. اصلا آدرس مؤمن اینه که نزد شرطشه، نزد قولشه، نزد تعهداتشه. حالا این پرانتز بسته. فرموش من آشان سینه که به طور قوی و شفاف دلالت میکند به اینکه نه عهد مؤمن را رها میکند، نه مؤمن عهد خودش را رها میکند. اینجاش اونجاست، تکون نمیکند. حالا ما باید ببینیم که از کجا ما این حکم انشا را از این جمله میفهمیم. این بزرگان که گفتن جمله خبریه به دایی انشاء القا شده با توضیح بدن، یعنی این جمله خبریه مجازم معنی انشاء است چون جمله خودش پیامی داره و وضعی داره، یا نه این فعل مضارع که یعیدوس معنی اعد است، یا نه آن است دون این. ما بر این که این معنا روشن بشه یه محیط قانون گذاری هم تو فضای عرف داریم، باید ببینیم تو فضای عرف از این گونه تعبیرات قانونی چی استفاده میکنن. ما لوازم عرفی به التزامات عقلی هر دو برای ما وقتی که به حد ظهور برسه میشه حجت. یه وقت است که از لفظ میگیری تمام این لوازم را از لفظ میگیری، در صورتی که با وضع عرفی همراه باشه. یه وقت است با کمک عقل از این میگیری که این عقل صرف نیست. نظیر مفهوم، شما میدید بحثای مفهوم و منطوق را تو مباحث الفاظ اصول ذکر میکنند، در کنار مطلق و معید، در کنار مجمل و مبین، در کنار عام و خاص ذکر میکنند. با اینکه اون طبق لوازم عقلی است، تقریبا عقل از این لفظ دارد کمک میگیرد و استفاده میکند. این جزء التزامات عقلی و کمک لفظ است، چون ریشه لفظی دارد. این المؤمنون عند شروطه، چون شعار مقدس داره خبر میده و ما میدونیم به این که این خبر نیست، برای اینکه کذب لازم بیاد. خیلی از افرادن که به شرطشون عمل نمی، این یک. خیلی از افرادن که اون نمازی که باید اعاده کنن اعاده نمی کنن، این دو. پس اونجا که امام فرمود یعید صلاته، یا اینجا که فرمود المؤمنون عند شروطه، اگر این به معنای خبر باشه کذب داریم. خیلی از افرادن که عند شروطشون نیستن، خیلی از نمازگزاران هستن که یعید نیستن، پس معلوم میشه خبر نیست. خب پس او چرا خبر داد؟ او چرا نگفت اعید؟ او چرا نگفت اوفو؟ او فرمود یعید و فرمود المؤمن عند شروطه. ای رو عقل از همین لفظ میگیرد به کمک مقام که گوینده دروغ نگفته است، نه کذب خبری است، نه کذب مخبری. کذب مخبری نیست ولی گوینده معصوم، کذب خبری نیست ولی اینکه در صدد قانونگذاریه. اگر جمله مسئول از کذبین بود، رای حل با داشته باشه و رای حلش اینه که این امر زمینه اعاده درش هست، یه باید اعاده توش هست، مقتضی اعاده است. این نماز مقتضی اعاده درش هست، چون مقتضی اعاده درش هست از مقتضای او خبر داده فرمود یعید صلاته، چون شرط مقتضی وفاست از مقتضای او خبر داده فرمود الفاظ. مصحح اخبار تمامیت نصاب اقتضاست، این عمل مقتضی تام است، اون شرط مقتضی تام است، لذا مقتضا را بر مقتضی بار کردن تو غرایز و اوهرا هست. گاهی فرمود یعید و صلاته، گاهی فرمود المؤمن عند شروطه. پس این معناش، چون معناش اینه، فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه نیست. برای اینکه این حدیث شریف امضای غرایز عقلا تأسیس نیست و غرایز عقلا بین شرط فعل مثل شرط خیاطه و شرط نتیجه مثل شرط خیاطه هیچ فرقی ندارن. اگر گفتن ما این معامله رو میکنیم به این شرط شون کار رو باید انجام بدیم، اگر انجام ندادن اون مشروط الله خیار داره، یا میگوید اینکه این کار رو میکنیم به شرط اینکه این کالا فلون وصف داشته باشه، اگر نداشته بود خیار داره، یا به شرط اینکه من خیار داشته باشم. خب اونجا که شرط وصف میکنن شرط فعل است، میگوید من این کالا رو خریدم به شرط که ساخت فلون کارخونه باشه. خب شرط ساخت فرون کارخونه نبود، فرون خیار دارد دیگر، اینکه شرط فعل نیست. یه وقت دست میاد به شرط اینکه شما مصنوع فرون کارخانه را تحویل من بدی، این مال جایز که کلی میخره. اما اگر نه، این آکبند شده است، همین رو داره میخره، همین بسته بندی شده داره میخره، میگه میخرم به این شرطی که ساخت فرون کارخانه باشه، شرط نتیجه است دیگه، شرط فعل نیست. اگر در ذمه باشه میگه من فرون یخچال میخرم به شرطی که ساخت فرون کارخونه باشه، این کلی خریده در ذمه فروشنده. اگر یک مصنوعی که اون کارخونه نبود این حق داره پس بده و مصنوعی کارخونه شرط شده رو تبدیلش بده. این به شرط فعل. اما حالا که گفتن ما این عین شخصی رو که پابند است، بسته‌بندی شده است، هنوز باز نشده، می‌خریم به شرطی که ساخته اون کارخونه باشه. این دیگه شرط نتیجه است دیگه. همه اینها رو عقل لازم می‌دونن. اوفو بالعقود هم در چنین فضایی باشه. عقل میگوید ما از این مقام این رو میفهمیم. خود لفظ اون ظهور را ندارد که ما اون جزء دلالات لفظ التزامات لفظی است که هر کسی بفهمه. از این مقام اجتهادن این دست می آید در مقام قانون گذاری هم میشه حجت. خیلی از حرف هاست که پیش توده مردم جز لازم نیست، اما پیش محققین و پژوهشگران مردم هست. محیط قانون گذاری همینطوره. این که میگن لوازم حجت است، لوازم لفظی، لوازم عقلی، تلفیق از لوازم عقل و نقل، این اختصاص نداره به همون چیزی که توده مردم میفهمن. گرچه رقیق شدهش توده مردم میفهمن، اما دقیق شدهش رو فقط قانون گذاران و قانون شناسان میفهمن. پس ما لزوم را از اینجا در میاریم. نه جمله خبری معنی جمله انشایی است، نه فعل مضارع به معنای امر است. به لزوم در میاریم و امضایی هم هست و بنای عقلا مفهومی است و همین هم با عقلانیت شده حجت، که عقلانیت پشتوانه بنا عقلا است. بله، حالا ما فعلا تو قانون بحث میکنیم. ما در مسئله المؤمنین شروطی هم که قرار قانونی است در بحث میکنیم و لزوم رو از اینجا میرن. حالا شد. پس اون شبه اول که گفتن به اینکه این پیام این حکم تکلیفی است، به حکم تکلیفی ناظر به فعل است و خصوص شرط فعل رو میگیرد و شرط نتیجه رو نمیگیرد، از این عقبه نیمه کعود رها شد. بعد عقل استنباط میکند، نه که عقل از خودش پیش خودش چیز در بیاره. عقل که از خودش چیز در بیاره میگه جهان پیغمبر میخواد. این میشه عقل نام. مفهوم و منطق به کمک عقل است، نه به کمک لفظ. عقل شما وقتی به عرف القا بکنید میگد که این تعبیر که اذا خفی الاذان فبصر یا اذا خفی الجدران فبصر، اینا تعارض نمی‌کنه. ولی وقتی که به عقل یک اصولی القا میکنی میبینه اینا معارض همه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میتوانیم مفهوم بگیریم که دو مطلب برای ما ثابت شده باشه. یکی اینکه این شرط شرط مستقل باشه، جزء نباشد، چیز دیگه دخیل نیست. یک. دوم اینکه شرط منحصر باشه. چون اگه شرط منحصر نباشد مفهوم نداره. ما وقتی میتوانیم بگوییم که اذا خفیان از آن متأثر مفهوم داره، که تنها چیزی که شرط تقصیر صلات است همون خفای جدران. خب اگر خفای جدران هم اثر داشته باشه، خفای اذان هم اثر داشته باشه، دیگه مفهوم نداره. که مفهوم در جایی است که اون شرط سبب باشه، یک مستقل باشه، دو منحصر، یعنی منحصر باشه، سه اگه سبب منحصر نباشه که مفهوم نداره. وگرنه در همه موارد موضوع که منتفی شد حکم منتفیه. ولی ما میخوام بگیم وقتی موضوع منتفی شد سنخ حکم منتفی است، نه شخص حکم. این رو عقل میگه دیگه، اینه که دیگه دلات عرفی که نیست. خب نخواه بگم دستور شخصی است. بله بله بله، یعنی فرق نمیکنه، اصل کلی اینجا هم هست. یعنی اینقدر این مهم است که من دارم خبر میدم، اونقدر امر لازم است که گویا رفتی و آمدی و من دارم خبر میدم. این فرق میکنه چه در کلی چه در شخصی. اما در اون استقلال و در انحصار و امثال ذلك ما احتیاج داریم به اون تأملات عقلی، چه موارد شخصی چه موارد کلی. بالاخره این مورد به قدری سببیتش تام است، به اقتضای تام است که گویا رفتی و آمدی و من دارم خبر میدم. خب این پس ما اون شبهه این که المؤمن بشروطهم شرط نتیجه رو نمیگیره، شرط فعل رو نمیگیره، از این رد میشه. میمونه مسئله مخالفت کتاب که مرحوم نراقی فرمودند در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که مرحوم صاحب جواد یه جور جواب دادن، بزرگان دیگه هم جدیدن. حالا مرحوم آخوند یه راه حلی ارائه کرده و مرحوم آخوند مرحوم آینائینی هم یه راه حل دیگری. در بحثی دیروز از مرحوم آینائینی یه راه حل قبلا ارائه شد، اما امروز یه راه حل دیگری اتفاق افتاد. مرحوم آینائینی است، مرحوم آخوند رضوان الله علیهم فرمود به اینکه معیار شرط مخالف آن است که اگر یک چیزی سبب تام بود، علت تعبیرشون علت تامه بود، نمیشه با او مخالفت کرد. اگر چیزی مخالف با علت تامه بود، این میشه مخالف شرط. اگر شعار مقدس چیزی را سبب تام قرار داد برای مطلبی، کسی بخواهد با شرط جلو او را بگیره، میشه خلاف شرط. و اما اگر چیزی را شارع مقدس مقتضی قرار داد نه سبب تام، وقتی مقتضی قرار داد معلومش است که اگر مانعی پیش نیاید این مقتضی به نصاب تامش میرسد، اگر مانعی پدید آمد این مقتضی در مقتضا اثر نمی کند. در این گونه از موارد این شرط میشه مانع و خلاف شرع است. فرمایش مرحوم آخوند که تفسیرش به اصول برمیگردد، اجمالش در اینجا ارائه شده، این یه امر تحقیق خوبی است، اما این نمیتونه ضابطه باشه. ما از کجا بفهمیم که این شعار مقدس که این رو قرار داده، این مطلب رو موضوع قرار داده، این سبب تام است یا مقتضی؟ از کجا بفهمیم؟ ما الان داریم شرط میکنیم که این معامله لازم باشه. ما از کجا میفهمیم اینکه این اوفو بالعقودی که شعار مقدس فرمود معناش است که عقد مقتضی لزوم است نه علت تام، کسی بفهمه؟ و یا در فرون عقد یه درباره نکاح نمیشه کرد شرط کرد، درباره عقد میشه شرط، این از کجا میفهمه؟ درست است که این فی نفسه در مطلب علمی خوبی است، اما این کار برد نداره. چی از کجا ما عملیاتی نیست به اصطلاح این آیه ما چی بفهمیم این سبب تام است یا مقتضی؟ مرحوم آینائینی رضوان الله علیه راه حل دیگه ارائه کردن و این است که این اوفو بالعقود یا المؤمن نشود هم به مانند اینا امضایی است، و چون امضایی است ما باید بریم سراغ غرایز التفاظات مردم. مردم در غرایزشون این عقد بیع رو لازم میدونن، اما این لزوم نه مفاد ایجاب است، نه مفاد قبول است، نه مفاد تلفیق ایجاب و قبول است، هیچ کدام از اینها نیست. برای اینکه مفاد بیتو، مفاد اشتریتو، مفاد مجبور، اینها مبادله مال به مال است، تملیک مال به مال است، تملیک سمن در قبال مسمن است، تملیک مسمن در مقابل سمن است، این است. اما اینکه من پای امضای می ایستم به عهدم وفا می کنم، این نه از بیعتوی بایه در میاد، نه از اشتریتوی مشتری، بلکه اگر این دو نفر این پیمان را بستند و هیچ سخنی نگفتند، از این فضا استفاده می شود که ما پای امضایمون ایستاده ایم. این رو عرف می‌دونیم. در مسئله آریه، در مسئله هبه و مانند اون یه همچی تعهدی نیست، ولی وقتی که بی رو بستن معنیش اینه که تعهد میکنیم، طرفین تعهد میکنیم که با امضا اون بیستیم. ما لزوم را از بی بایه و از اشترای مشتری و از مجموع این دو جمله نمیفهمیم. اون لزوم را از این تعهد همراه با این صیغه یا فعل میابیم که ما پای تعهدمون با نیستیم. این بنای عقلا است. چون بنای عقلا این است که ما پای امضامون ایستاده ایم، اگر همین عقلا بگویند ما مشروطاً پای امضامون ایستیم، این خلاف نیست. و شعاری هم همین امضا کرده. و وقتی طرفین گفتن بعت و اشتریت و با این شرط پای امضامون میستیم، بشار مقدس هم همه رو امضا کرده، حالا یا با یک لسان یا با دو لسان، یکی اوهو بالعقود، یکی المؤمنون نشروطه هم، و همیشه شرط مخالف کتاب و سنت نیست دیگه، شار همین امضا کرده. شارع مقدس که فرمود اوفو بالعقود، ما اصالت اللزوم را از دست میاریم. اصالت اللزوم از چی دست میاریم؟ نه از بیتو، نه از اشتریتو، نه از مجموع اینها، بلکه از اون تعهد قرین با این معامله. ولی وقتی اونها گفتن ما تعهد نداریم، شارع مقدس لزوم را نیاورده تا شما بگید به این که این المؤمنین شروطه مخالف با لزوم است. شارع از چنین فضایی رو نیاورده، لزوم را در حق نکرده. شارع مقدس گفت همین معامله که مردم هست، من همین امضا کردم، مردم در اینجا لزوم ندارد، شارع لزوم ندارد. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای نائلی است که تا حدودی میتواند مثلا زمینه باشه برای اینکه سخن شیخ هنرستان که به شاگردشون بود نزدیکتر باشه. ما بالاخره از این مجموعه المؤمنون عند شروطهم چه شرط نتیجه، چه شرط فعل، این رو میفهمیم که این مقتضی عمل درش هست. و چون مقتضی درش عمل هست، مصحح خبر اخبار بود، شاعر مقدس خبر داد. و در موقع اینکه مخالف کتاب سنت نیست، این است که این تأسیسی است و اصل لزوم را شارع نیاورده تا خیار را هم که مثلا چیز شارع استثناء کرده باشد. اصل لزوم معامله یک، و خیار عند الشرع دو، هر دو در فضای عرف است و شارع هم همین را امضا کرده، این تعبد خاصی ندارد. و چگونه مرحوم آیین نراقی میفرماید این شرط مخالف کتاب است و باید با نصوص خاصه استفاده بشه؟ میمونه نصوص خاصه، نصوص خاصه ما داریم، منتها مرحوم شیخ نظم طبیعی اقتضا میکرد که بفرماید به اینکه دو طایفه است، اما عمل اولا، عمل اولا رو مرحوم شیخ سه کرده، اما ثانیه رو متاسفانه این کلمه اما ثانیه رو نیاورده. ای کاش میفرماید اما ثانیه، این صحیحه ابن سینا رو دیگه، صحیحه ابن سینا در همین فضاست دیگه، این شرط خیال کردن فرمود عیب نداره. خب اگر در خصوص شرط خیار صحیح ابن سینان وارد شده است و از حضرت سوال میکنن که اینا بی کردن به این شرط خیار داشته باشد، فرمود لا بحثه فله و شرط دیگه، شما چه حرفی دارید؟ راهی را که مرحومان نراقی رفته بود راه رفتنی نیست، بلکه ایشون میفرماد به این که این نصوص خاصه یعنی صحیح ابن سینان دو تا کار میکنه، یکی این که عموم اوفو بالعقود و امثال اون رو تخصیص میزنه، یکی این که عموم الا شرطن خالف کتاب و نارم تخصیص میزنه. یعنی المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خالف کتاب الله، این به نحوه عام وارد شده است. سعی ابن سنان این رو تخصیص میزنه، میگه در مگه در اینجا این رو قالب بزرگان و مرحومای نقلی نزمان لعنی فرمودن به اینکه این لسان آبی از تخصیص است، نمیشه گفت که خلاف شرط جایز نیست مگر در اونجا. اوفو بالعقود قابل تخصیصه، اما الا شرطا خالف کتاب الله خود تخصیص نیست، قابل تغییر نیست. شما بگید به این که این صحیح ابن سنان مخصص عموم الا شرطی که خالف کتاب الله باشه، این قابل تخصیص نیست، این شرط خلاف کتاب نیست. خب بله، ولی منظور اینه که بله، نه منظور اینه که این عقل علی کتاب نقل است. ببینید خود ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه شما عقلتون رو به کار بگیرید در کیف فهمیدن حرف ما. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که نعوذ بالله من ثبات العقل به قبح الزلال، ثبات با سین از ثبت از این تعطیلی. فرمود من به خدا پناه میبرم از اینکه عقل بخوابه تعطیل بشه. خود ائمه علیهم السلام به تفکر عقلی و تدبر در فقه و لغه با مردم والا میکردند. در زیل این آیه سوره مبارکه جاسیه است دارد که فرمود در صحنه قیامت همه مردم که حاضر شدند، خدای سبحان به امت ها فرمود که هذا کتاب را ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، که هر شخص کتابی دارد و هر امتی کتابی دارد. بعد این جمله را در قرآن میخونیم که انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه و امام سلام الله علیه به اصحابش فرمود الستم او اولم تکونو قربا، شما مگر عربی فصیح نیستید؟ چطور این نستنسخو رو متوجه نمیشید؟ یعنی چی نستنسخو؟ نه یعنی نکتبو. یه وقت انسان بگد که کتبه اعمال هستن که اعمال ما رو میمیسن، این حقه. ان رسولنا لدهم ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون و تقرون. این درست فرشته هایی هستن مکرم و مأموران الهی هستن، هر چی ما میگیم مینویسن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. حضرت هم بگه شما عرب نیستید. خدا نمیفرماد به این که ما اعمال شما رو مینویسیم، اون تو آیه دیگه است. میفرماد ما اون چرا شما می کنید استنساخ می کنید. سه مطلب، یعنی سه مطلب است. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. استنساخ می کنید یعنی چی؟ یعنی یه نسخه اصل است اینجا، یه نسخه فرع است، این فرع رو از این اصل استنساخ کنید. تو ما متولی این کاریم. سه معنای آیه این نیست که هرچی شما میگید ما می‌نویسیم. معنای آیه این است که ما یه نسخه اصلی داریم، کار شما نسخه بدل اوست. این کار شما رو ما از او میگیریم. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ان نسخن الاصلیه. نسخه اصلی پیش ماست، نسخه فرعی پیش شماست. ما این رو روی او استنساخ میکنیم. خب شما وقتی استنساخ میکنید چیکار میکنید؟ یه نسخه اصلی داری، یه نسخه فرعی، که نسخه فرعی رو روی نسخه اصلی استنساخ میکنید. این معنی استنساخ دیگه. کار شما نسخه فرعی است، نسخه اصلی چه جای دیگه است. ما کار شما را رو اون نسخه اصلی استنساخ میکنیم. خب اینجور تعلیم ها که تو بشر عادی نیست که ائمه اینا را هم فرمودن دیگه. در ذیل همه این حالا عوان ابن تغلب و امثال زرطاقه که مثل هشام نبودن، که این بزرگوار در یه سطح عادی متوسطی بود. در ذیل همین آیه نورانی نون و القلم رفایسترون روایات مرازی فرمی از وجود مبارک حضرت سوال میکنن که نون چی؟ نون و القلم چی؟ مثل اول فرمود مرکبی است که قلم با او وسط میبسید، بعد فرمود نهری است کسی، بعد فرمود نور است، بعد فرمود فرشته است از فرشته های الهی، بعد سرصدای پای کسی است به سفیان همه پاش دیگه. من بیش از این نمیتونم بگم پاش رو دارم بیان. اینا هم هست، نه اینا هم هست، یعنی اینا هم هست. چون ما الان با سه چهار تا روایت حوزه ها داریم میگرده، 90% علوم اهل بیت داره خاک میخوره، 10% همین لاتن قدر یقین و رفع امتی و قفل منون و المامین شروطه اینا داره تغذیه میکنه حوزه رو. اون روایات داره خاک میخوره، یا خاک میخوره، یعنی خاک میخوره. اونا را اینا فرق بودن. شما ذیل همین نون و القلم و ما یسترون مراجعه کنید به این روایت، این روایت نمیشه. چرا حضرت همون پاشو پاشو داره میامد میشه از این اطمینان بداره؟ اونها که اون حسابی که برای شام حکم قائل بودن، برای شام مثال قائل بودن، برای عوام قائل نبودن که یا برای زراره قائل نبودن که. وقتی هشام بن حکم مرحوم صدور از مالداره نقل میکنه وقتی وارد میشد خود حضرت شروع میکرد به سؤال، به هشام فرمود اطنعته تعالی، آیا خدا را نعت میکنه؟ عرض کرد بله. فرمود هاتف خدا را وصف میکنه، بهم چی میگی؟ عرض کرد تو وصف سمیع و علیم و ماننده. حضرت نقض کرد فرمود هاذه صفت یشتر و فی هر مخلوق، خب دیگران هم سمیع و بصیر، خدا هم سمیع و بصیر، از فرق چیه؟ هشام عرض کرد پس شما بفرمایید من ببینم چجوری وصف میکنم. فرمود نگو خدا سمیع است، نگو خدا علیم است، بگو علم است. و علم لا جهل فیه، و نور لا ظلام فیه، و حیات لا، اینا کجا؟ لا تنقض الیقین میاری، لا تنقض الیقین روی طلبه 70 درس خون میفهمه به خوبی، به دلیل اینکه داره میفهمه و امتحانم میده. اما این رو شما این گوی و این میدان کی میفهمه؟ بیناسونی 90 درصد احادیث الان داره خاکات، 80 درصدش تو حوزه هاست. قرار اینه که اگر حوزه اهل بیت هست، چنین که هست، باید همه علومش مطرح بشه. اون هشام طبق نقل مرحوم صدوق میگوید خرجت من عنده علیه السلام و انا افضل اعلم الناس بالتوحید، ادعای اعلمیت کرد. امروز مثل من کسی به تو علم توحید عالم است. خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. این کجا؟ اول انتقاله کجا؟ برای اینه که هر کسی به اندازه فهمش مصابه است. فرمود افراد را به قدر، تو همین روایات ماست که اعرف و منازل شیعتنا به قدر روایات هم اندام، نه به قدر نقل روایات، به قدر فهم روایات. برای اینه که این فرمود این 100 سال از درخشانترین سالها قرون اسلامی است، این عصر مرحومه صاحب جواهر و بعد کم کم شیخ انصاری تا عصر مرحوم آیه خوی رضوان العلی و امام رضوان العلی، ما این 100 سال به نظر قرن، خب اینا در یه قرن بودن مرحوم صاحب جواهر، در این 100 سال کاش وقتا از یه طرف یک مرحوم صاحب جواهر از طرف یک بعد مرحوم شیخ انصاری از طرف یک مرحوم آخوند از طرف یک اصلا فرزان از طرف اون فهول بعد از اینها مرحوم آزیا و آرنایی از طرفی خستورسن از طرفی خستورسن از طرفی آقای حکیم از طرفی بس صف و نعالشون امام و آقای از طرفی. این 100 سال از درخشانترین اعصار علوم اهل بیت، شما بینید فقه و اصول تو این اعصرها خیلی ترقی کرده نسبت به فقه و اصولی، اصول که خیلی شخیب روشن ازش، فقه هم نسبت به اونا خیلی کرده، حشر همه اینها با انبیا بود.